پس مایلید قمار کنید.
مردم علاج در وطن است، دنیا فقط لب و دهن است، این جنگ جنگ تن به تن است، آزادگان کل جهان فکری برای تربیت اقوام بردهدار کنید. این ظلم‌های بی حدشان، افکار تیره منبدشان، آژیرهای ممتدشان، سوراخ‌های گنبدشان، این موش‌های شب زده را ای گربه ها شکار کنید. کودک کشان ورطه نیست، بزدلتر از شما چه کسیست؟ ما در مسیر آمدنیم، جرثومگان ظلم و ستم، وقت است تا به همت هم از خانه ها فرار کنید. خشم ما دو دم است، یک ضرب نیست مقتنم است، این تیغ تیغ روز جزاست، کعبه برای فهم شماست، سجده به ظلم فرار کنیم. مردم خدا مراقب ماست، جز خیر ما ندید و نخواست، کاری خدا که در همه جاز، از شر دشمنان چه حراس، تنها حساب بر نظر و الطاف کردگار کنید. خائن همیشه بوده و هست، این دست بخت اجنبی است، نفرین به این جماعت بس، وقتی غبار فتنه نشست، رحمی مباد بر ستم مزدور جیره خار کنید.
دنیای من غرق در تفاوت هاست، این روزها دنیای حرف های من شنیدنشان متفاوت تر و دنیای روایت های من گفتارش خاص‌تر خواهد بود. این روزها سلام بر معنای اقتدار و غرور و غیرت، سلام بر معنای ایستادگی. مردم سلام، شما شنونده رادیو جوان هستید و روی موج اف ام ردیف 88 مگاهرتز ویژه برنامه این روزها رو میشنوید. اکنون ضرباهنگ گام ها سرود پنهان این میدان است. رهبر الهی سالها پیش چراغی افروخت و امروز این چراغ در هزاران چشم روشن است. این صحنه گواهی است بر شکست ناپذیری معنا. باد پیام این جمعیت را با خود می برد، پیامی ساده و بلند. این گونه می گوید که حقیقت ادامه دارد. اکنون تاریخ مکس کرده است، نگاه می کند و می آموزد. این جمعیت که هر شب در کنار همدیگر دوشا دوش هم گام بر می دارند، پاسخ روشن یک پرسش قدیمی را جواب می دهند. آیا راه می ماند؟ پاسخ این است: در این گام های استوار راه جاری است. بله، راه می ماند.
عزیزم زنده بودن بی تو بی مناست، تموم زندگی و دلخوشی اینجاست. تموم واژه ها رو گشتم و دیدم، وطن زیباترین واژه تو این دنیاست. اگر رسم صداقت رفته از دنیا، اگه دشمن لباس دوست پوشیده، خدا تا آخر دنیا کنار ماست. نه حال صبر ما آخر ثمر می، به عشق تو ببین مردونه وایسادم. به عشق تو من از نفس نیافتادم، برای عاشقات من قلبمو دادم. با هر کی با تو دشمن شد در افتادم، نمیتونه کسی ما رو بترسونه، جوون و پیر این خونه. جوون و پیر این خونه تو میدونه. بپرس از تک تک مردای مردی که رفیق عشقن و هم عطر بارونن، برای موندن ایران و ایرانی فدایی میشن و گمنامی مونن. نمیتونه کسی ما رو بترسونه، جوون و پیر این خونه تو میدونه. نمیتونه کسی ما رو بترسونه، جوون و پیر این خونه تو میدونه.
این روزها خیلی از ما میدونیم که شنیدن بعضی از حرفا، بعضی از جملات و البته برخوردها و رفتارها ممکنه بسیار کلافه کننده باشه. در شرایط بحرانی هممون حواسمون به کودک و نوجوان و همسرمون هست، اما واقعا چقدر در این شرایط به فکر افراد سالمند در منازلمون هستیم؟ به فکر پدر و مادر، پدر بزرگ و مادر بزرگ که باید یک بخشی از منبع توجه ما باشن، اما در این شرایط ازشون غافل میشیم. من فاطمه امجدیان، متخصص حوزه روانشناسی، امروز میخوام از سالمندان در شرایط بحرانی براتون توضیح بدم، نکاتی رو به گوشتون برسونم و با همدیگه این نکات رو عملی کنیم. سالمندان یکی از گروه‌های آسیب‌پذیر در شرایط بحرانی محسوب میشن که خب نیازهای ویژه جسمی و روانی اونها باید مورد توجه قرار بگیره. نکته اول این که از سالمندان بخواید تا تجارب خودشون رو در شرایط بحرانی قبلی برای شما تعریف کنن. مثلا توضیح بدن که تو جنگ 8 ساله تحمیلی چه اقداماتی رو انجام میدادن که الان هم میتونه مفید و مؤثر باشه. مرور این تجارب ذهن سالمند رو فعال نگه می‌داره. راهکار دوم این که از مشارکت سالمند با توجه به توانمندی‌های باقی مونده و شرایط جسمی اون استفاده کنید. اجازه بدین تا سالمند سهمی در برنامه ریزی برای شرایط بحرانی داشته باشه. یه مطلب مهم دیگه اینه که زمینه ی حفظ ارتباطات اجتماعی رو برای فرد سالمند فراهم کنید، یعنی تماس‌های تلفنی با دوستان یا بستگان و خب مراودات خانوادگی میتونه حس حمایت رو تو فرد سالمند تقویت کنه، یعنی از ابراز احساسات کلامی میتونه استفاده کنه. مطلب بعدی این که نیازهای دارویی و مراقبتی سالمند رو از قبل پیش‌بینی کنید و اونها رو در کیف امداد یا جای مشخصی قرار بدین که در زمان وقوع بحران دسترسی راحتی به اون داشته باشید. مطلب دیگه ای که میتونه اهمیت بالایی داشته باشه اینه که سناریوهای احتمالی مراقبت در زمان انفجار رو با سالمند مرور کنید، یعنی مکانهای امن خونه و نحوه خروج از پله ها رو باهاش بررسی کنید. مطلب دیگه این که اجازه بدین تا حد امکان سالمند روتین روزانه خودش مثل تماشای فیلم و سریال یا آبیاری باغچه و گلدونا رو داشته باشه. مطلب دیگه ارتباط و تماس سالمند با فرزندانه که باید حفظ بشه، چون فرزندان مهمترین منبع حمایت عاطفی و ابزاری برای سالمندان محسوب میشن. یه نکته دیگه که حتما بهش توجه داشته باشید اینه که به علائم و نشانه های روانی سالمند مثل بیخوابی، استرس و اضطراب، خشم، ناامیدی و افسردگی توجه کنید و حتما از یه مشاوره برای کمک به فرد سالمند استفاده کنید. مشاوره های تلفنی تو این شرایط خیلی میتونن کمک حال باشن. Thank you. و نکته آخر این که فرد سالمند به دلیل بیماری یا کهولت سن امکان جابجایی ممکنه نداشته باشه. مکان امنی رو تو خونه براش فراهم کنید که بتونه پناه بگیره و حتما به این پیشبینی مهم دقت ویژه‌ای داشته باشید و به فرد سالمند اطمینان بدید که اون رو تنها نمیذارید و ایمنی‌های لازم رو برای اون در نظر میگیرید. با آرزوی سلامت جسم و سلامت روح و روان برای همه مردم سرزمینم.
نپرس از من چرا بی خوابم امشب، یه رازی هست تو این شب زنده داری، شبا آماده پرواز میشم با عشقی که تو رگ‌هام میشه جاری، میونه قصه های عاشقان تو لیلایی و من مجنون ترینم، نمیذارم که نامحرم یه لحظه نگاهش رد شد رو سرزمینم. وطن یعنی رویای بهاری، وطن یعنی همین عشقی که داری، وطن زیباترین حس نیازه تو روزا و شبای بیقراری، تو هر جای جهان غرق هواتم، به خاک تو قسم من خاک پاتم، یه جاهایی که تو دلشور داری همش دل با پسه دلشور تام خیلی نجیبه، یه لحظه از شکوهت رو نمیدم به ظاهر سازیه صد تو غریبه، وطن یعنی رویای بهاری، وطن یعنی همین عشقی که داری، وطن زیباترین حس نیازه تو روزا و شبای بیقراری، تو هر جای جهان غرق هواتم، به خاک تو قسم من خاک پاتم، یه جاهایی که تو دلشور داری همش دل با پسه دلشور موزن.
چقدر مهمه که ما اطلاعات خودمون رو بتونیم در روزمره زندگیمون افزایش بدیم و با این آگاهی اطلاعات بتونیم قدم‌های منحصر به فردی به عنوان یک جوان اثرگذار برداریم. و همین واسطه گفتگو میکنم با خانم دکتر معصومه نصیری، کارشناس محترم سواد رسانه‌ای. خانم دکتر سلام به شما.
سلام، وقت شما بخیر. خدمت شنوندگان عزیز هم عرض سلام دارم و انشالله که همگی در صحت و عافیت این روزها رو پشت سر هم
درود بر شما. خانم دکتر، ما همیشه گفتیم با شما به عنوان کارشناس ارشد سواد رسانه‌ای گفتگوی خیلی خوبی رو برای رادیو جوانی‌ها و شنوندگان فهمیده خودمون رقم می‌زنیم. نکته‌ای که وجود داره اینه که من در فضای مجازی روز گذشته یک پستی رو اومدم منتشر کنم در خصوص دانش آموزان مظلوم شهید مدرسه در میناب که خیلی هم جهانی شد و البته که رسانه‌های بیگانه در ابتدا ما می‌دیدیم در یک بازی رسانه‌ای اصلا اجازه انتشار این اخبار رو نمی‌دادن و مطلع شدم که واقعا این خون‌هایی که ریخته شده و پیام‌هایی که باید به جهان مخابره بشه اجازه نمی‌دن اون گونه که باید منتشر بشه. نظر شما راجع به این چیه؟
ب... ببینید، من امروز حالا میخوام از یک منظر متفاوتی به موضوع نگاه بکنم و این تفاوت مبنایی بنیادین و جدی ما با نظام غرب در حوزه در واقع فهم مسائل هست. ببینید، ما در مکتب در واقع مذهبی خودمون و در شیعه خون رو دارای بالاترین و در واقع پیچیده ترین تکنیک های رسانه ای میدونیم. این رو شما از مکتب ابا عبدالله میتونین در واقع بهش پی ببرین، از شهادت مولا علی میتونین بهش پی ببرین. شهادت و خون برای ما و در مکتب ما دارای عناصر و در واقع ویژگی های تام و تمام خبری هست و به عنوان بالاترین پیام. ببینید، یکی از دلایل اینکه اینها ما میگم تفاوتمون بنیادین هست، سرکار خانم امجدیان، مال این هستش که ما شهدامون رو سر دست میگیریم و مایه افتخار و مباهات ما هستند، ولی شما میبینین اصلا از رژیم صهیونیستی که اثری نمیبینیم از در واقع تلفاتشون، چون به شدت چون فرهنگ شهادت و این فرهنگ توجه به خون و تاثیرگذاری خون فقط مربوط به ما هست، اونها پنهانی ممکنه که اونها رو در واقع دفع بکنن. یا همین کشته شده های در واقع آمریکایی رو میبینید که یک تشریفات نظامی در واقع انگار که اداری داره براشون طی میشه. بنابراین حواسمون باشه که اونها نه فقط درباره بچه‌های مظلوم، دانش آموزای مظلومی که در واقع در مینا به شهادت رسیدن و دانش آموزایی که در تهران، در قزوین، یعنی ما فقط دانش آموزهای مینابی رو هم نداشتیم، به شهادت رسیدن، تفاوت در این هست که اونها میدونن که این خون و این در واقع اتفاق چه اثری رو میتونه بر تفکر شیعه داشته باشه برای کنشگری خودش در فضای میدانی و در فضای رسانه‌ای. ببینید، توجه داشته باشیم که به ظاهر امر رژیم صهیونیستی الان تصور میکنه که خب من رهبر جمهوری اسلامی رو در واقع از میان برداشتم، اما نمیداند که این یکی از در واقع خونی که ریخته شده، خون پاکی که بر زمین ریخته شده، عامل بقا و در واقع تداوم مسیر انقلاب اسلامی خواهد بود و این اشتباه استراتژی که خودش رو همواره طی سالهای مختلف مرتکب شده. میخوام این رو عرض بکنم که ما در فرهنگ خودمون خون ابا عبدالله رو مسیر زایش و رویش های زیادی میدونیم الالعبد، و درباره در واقع شهدای غزه، خون بچه هایی که در واقع در کشورهای مختلف حوزه مقاومت ریخته شده، در کشور خود ما در جنگ 12 روزه و غیره، به نظرم میاد که ما باید به خون به مثابه بالاترین و پرقدرتترین پیام ها توجه بکنیم و اون رو نادیده نگیریم. یکی از دلایل این که سردار عزیزمون حاج قاسم سلیمانی اخبارش اجازه مخابره در پلتفرم ها رو پیدا نمی کرد، یا حتی در واقع شهدای دیگری که داشتیم و حتی همین بچه های مظلومی که در میناب به شهادت رسیدن، اینها همه ترس رژیم صهیونیستی و درکش از این که خون در فرهنگ شیعه یک معنا و مفهوم ویژه‌ای داره و این معنا و مفهوم ویژه چگونه میتونه حرکت بده توده ها و مردم رو به سمت خونخواهی و کنشگری های درستی که میتونه پشت اونها رو در واقع هم بکنه و اونها رو به شکست نزدیکتر بکنه.
درود بر شما، خیلی متشکرم. خانم دکتر، یه سوالی رو خیلی میخوام بدیهی و واضح از شما بپرسم، شاید دغدغه خیلی از جوانای این روزها هم باشه. ما داریم در جبهه حق مبارزه میکنیم، ما این جنگ آغاز نکردیم، دفاع ما کاملا یک دفاع مقدس از اراضی کشور و خاک کشورمونه، اما نکته ای که وجود داره اینه که ما میبینیم این روزها یک خبری رو خیلی رسانه های غربی دارن بهش میپردازن، اونم این که جوانای ایران، کسانی که در ایران هستن، خوشحال ممکنه بشن بابت اینکه به حال نفوذ بیگانگان در کشور باشه و تمام تاکیدشون رو اینه که ما میخوایم به شما کمک کنیم. آیا واقعا این کمک کردنه محلی از اعراب داره برای کشور ما؟
من حالا میخوام اساسا به این اشاره بکنم که نباید بپذیریم که الساق کلیت به جوانهای ما بشه. جوانهای ما اونهایی هستن که الان ایستادن در میدان. جوان ما اون کسیه که در لانچر، در پشت در واقع اقدامات پهبادی ما، جوان ما اون کسیه که در کف خیابون ما میبینیم که داره کنشگری میکنه، و ممکن هستش که در واقع اونها سعی بکنن که اون تعداد کمی که به هر علتی که انشاءالله من دعای خیر میکنم برای اینکه خدا دلهای اونها رو آغشته بکنه به فهم و درک درست از منطق حق و در واقع وطن پرستی. اصلا من نمیخوام اصلا حتی نظام جمهوری اسلامی، وطن پرستی یکی از شاخصهای انسانهای اصیل زاده و نجیب زاده هست و قاعدتا انسان اصیل نه فقط در فرهنگ ما، در تمام دنیا. ببینید خانم امجدیان نفیسه کوهنورد خبرنگار بی بی سی متعجبه که چرا یک عده معدودی که البته اکثرا در خارج از مرزهای ما هستن دارن در واقع این خوشحالی رو میکنن و این چه نسبتی با مفهوم وطن پرستی داره و چگونه اونها تاریخ مثلا یه جایی مثل عراق رو نمیبینن؟ ببینید این دیگه ما نگفتیم، یعنی انقدر این عمل قوی هست که رسانه های در واقع دیگر در دنیا هم که مورد توجه همون افراد هم هستن دارن بهش اشاره میکنن. میخوام این رو بگم، اولا که اساق این رو به جوانان کشورم من اصلا قبول نمیکنم، چون جوانان کشور ما در عرصه‌های مختلف نشون دادن که در واقع متوجه ماجراها و در واقع اتفاقات هستن، حتما گلایه دارن، حتما نسبت به برخی از اتفاقات اعتراض دارن، حتما نسبت به برخی از در واقع ده حتی ممکنه تبعیض ها نگاهی داشته باشن. اما وقتی پای وطن در میان هست به نظرم میاد که این در واقع الصا و این بزرگنمایی که اونها دارن میکنن که آیه طیف گسترده‌ای در واقع خوشحال هستن، من به نظرم اینطور نیست. بیشتر آنچه که من خودم رصد کردم مربوط به افرادی هست که خارج از ایران هستن و ما در داخل ایران بسیار بسیار نادر داریم افرادی که از حمله به کشورشون خوشحال باشن، که اگر خوشحال باشن من تأکید میکنم و در واقع دعا میکنم در ماه مبارک رمضان خداوند دلهای اینها رو با جبهه حق گره بزنه و در واقع این شعف وطن پرستی رو به اونها اعطا بکنه، چون وطن چیز مثل مادر میمونه و مادر وقتی که مورد تعرض قرار میگیره و اگر تو از اون خوشحال باشی به نظر من اساسا باید این مقداری نسبت به مؤلفه های تربیتی تو ما درباره اون صحبت بکنیم. اما میخوام این رو عرض بکنم که این اتفاق ندیم به جوانهای ما. جوانهای ما در واقع اون چیزی که من فهم کردن در محیط دانشگاه، در محیط های مختلف اجتماعی، این اکثریت در واقع نداره، ولی رسانه های غربی دارن تلاش بکنن که الساق اکثریت بکنن برای اینکه در واقع فضای خودشون رو بهتر مدیریت بکنن یا برای خودشون دستاوردسازی بکنن. جوانهای ما در واقع باهوشتر، عاقلتر، موقعیت سنجتر از این حرفا هستن که ما بخوایم بگیم که از تعرض به وطن که به مثابه تعرض به، من میگم وطن مادره و خیلی جدیه این موضوع که در همه دنیا هم به هر حال سرزمین خودشون یه عرقی دارن ولی هیچ جا مثل ایران به نظر من مردم وطن پرستی نداره، این شاخصه رو دارن سعی میکنن که از ما بگیرن یا مورد خدشه قرار بدن که ما باید مثل غیرت که قبلا براش تلاش